عرض کردم که ما تو شعر رضوی گیریم، اصلا اونقدر به این کبوتر و گلدسته و گنبد گیر کردیم که با خود امام نمیرسیم. بعد ما سیره رضوی، سیره حسینی، سیره علوی، سیره فاطمی، کدوم یکی از این روش‌های زندگی این بزرگواران رو در ادبیاتمون داریم؟ حتی تو مجالسمون داریم. این اتفاقیه که به نظر من باید بیفته. یه سال پیامبر اعظم بود، ما تو مشهد بودیم، بحث این بود که خب امسال رو چجوری داشته باشیم. گفت آقا پیغمبر میخواست چیکار بکنه، برای چه کار آمده بود؟ گفتن برای ترویج مکارم اخلاق. گفت خب رو مکارم اخلاق کار بکنیم. نمیشه.
نه انشالله که میشه.
نه من گفتم این الان من خوشحال شدم ها. ببینید آیه، من خوشحال شدم که ما تو این برنامه‌ای که راجع به امام حسن مصطفی علیه السلام هست، راجع به فرمایشاتش و راجع به سیرش حرف میزنیم.
سلامت. بله اتفاقا عذرخواهی میکنم، بس خیلی جای خوبی رفتش. من اینجا یه حسن استفاده بکنم از این جایی که قرار گرفتیم، چون نکته خیلی مهمیه که تذکر دهنده باید چه شاخصه هایی داشته باشه تا تذکر شنونده پذیرش داشته باشه. به نظرم اگر بخوایم خیلی کوتاه این مسئله رو مصداقی عرض بکنم، قرآن کریم میفرماید فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین. به پیامبر اکرم میفرماید یا رسول الله تذکر بده، تذکر دادن تو برای مؤمنین مفیده. اگه بخوایم یه تذکر دهنده یه تام معرفی بکنیم به عنوان یک الگو، به نظرم پیامبر اکرم هستن. تمام این احسن، تمام این آسیب هایی که شما بیان فرمودید و شاید خیلی هاش رو هم به خاطر ملاحظاتی نخواهیم بگیم یا از کنارش رد بشیم، همه اینها رو ما وقتی که نگاه میکنیم هیچ یک از این آسیب ها در وجود پیامبر اکرم وجود نداره. ایشون در بین مشرکین زندگی کردن، به اسوه حسنه میشناختن، به محمد امین شناخته میشدند، عرض بکنم که به جوانمردی شناخته میشدند، به امانتداری در بین مشرکین، در بین مسلمون ها و مؤمنین به ایشون که ایشون پیام آورنده بودند در حقیقت و اونها به اون پیام ایمان آورده بودند، زندگی میکنن. باز شما میبینید ایشون رو به رحمت للعالمین میشناسن، به پیامبر رحمت میشناسن، به مصداق عرض بکنم که رفتار زیبا و خندرو و تمیز و مرتب و همه این صفاتی که مسلمون ها برای پیامبر اکرم بیان کردن. به نظرم اگر میخوایم خودمون رو در مقام یک تذکر دهنده قرار بدیم، الگوی رفتاری پیامبر اکرم یک الگوی تام و تمام برای اینکه ما خودمون رو نگاه بکنیم، با اون الگو بسنجیم و در مقام تذکر دادن قرار بگیریم.
خیلی سپاسگزارم. بخوام برگردم دوباره حاج آقا و آقای دکتر به ابتدای حدیث. دوباره اونجا که ما از حدیث در حقیقت از گام یک به گام دو رفتیم، به یه چیز بعد توجه میکردیم که من گذاشتم تو فراز نتیجه گیری بیام، و اونم نفوذگریه. یعنی حضرت در مورد یه چشمی صحبت میکنه در میان دیده ها و چشم ها که یه قدرت و یه مهارتی داره و اونم نفوذ میکنه. اون چیزی رو که باید رو انتخاب کرده و رابطه دیگه باش برقرار کرده. در اینجا یا در نگاه عرب وقتی میگه نفوذ یعنی ارتباط رو برقرار کرده. ما گاهی اوقات میبینیم اما ارتباط برقرار نمیکنیم، میشنویم ارتباطه برقرار نمیشه. مثلا در حوزه ادبیات سعدی رو میبینیم، حافظ رو میبینیم، مولوی رو میبینیم که انواع حکایت ها و داستان ها رو دارن برای اون مرحله انتخاب، آنجا که ارادت بود انکار نباشد. رابطه شکل گرفته، من اینو دیگه انتخاب کردم، خیر رو انتخاب کرده، پسندیده، حالا مال خودشه دیگه، نفوذ کرده درش، یا اون قانون تأثیر و تأثیر ایجاد شده.
خواهش میکنم. در ادبیات عرب به پنجره میگن نافذه، یعنی شما از اون زاویه این خونه رو میتونید نگاه بکنید، یا نور از اونجا میتابه و اون عرض بکنم که تابناک بودن خودش رو در حقیقت اون تیغ نورانیت خودش رو از اونجا وارد میکنه. دیده ها هم اینجوریه. ما متاسفانه بعضی وقتا میبینیم بعضی از دیده ها یا عرض بکنم دیدگان یا اون گوشه ها مهارت دارند، اما مهارت در شنیدن و دیدن چیزهایی که خیلی هم ممکنه ارزشمند نباشه. گاهی با این نسل جوانتر و با این جوانترها وقتی میرون، شما یه دفعه نگاه میکنی میبینی که چشمش به یه چیزی میفته که شما اگر 10 بار دیگه هم از اونجا رد میشدی نمیدیدی. آقا ببین مثلا عجب اتومبیلی، عجب خونه، اینم نمیدونم، عجب همه این چیزهایی که لزوماً همواره مذموم نیست، اما اگر قرار دیده ای نافذ باشه چه خوبه که دیده ای عبرت بین و عبرت گیر باشه. در حقیقت گوشی اگر قراره که چیزی رو بشنوه بر محوریت عرض بکنم عبرت شنیدن و عبرت گرفتن باشه. این ادبای بزرگوار ما که شما گاهی ازشون نام میبرید و خیلی هم الان در جامعه ما مهجور قرار گرفتن، علت ماندگاری مطالبشون اینه که شما نگاه میکنید ببینید از یک زاویه‌ای دارن مسئله رو نگاه میکنن که این زاویه زاویه‌ای است ارزشمند، ارزش پرداختن داره، و الا از یه زوایایی به بعضی از مسائل خیلی هم پرداختن، عمر اون پرداخت هم عمر اون مطلب هم به اندازه عمر خودشون بوده، تمام شده و رفته. این که نفوذ دید ما و نفوذ گوش ما و نفوذ قلب ما از چه زاویه‌ای باشه، همین مطلبی است که امام مجتبی علیه السلام بهش به زیبایی اشاره فرمودن.
سلامت بشید.
بله ببینید، میگه بیناترین دیده آن است که در خیر نفوذ بکند. من احساسم اینه که این جمله کمی کجتابی معنایی و ترجمه‌ای داره. این کجتابیه اگر راحت تر مثلا دیده میشد زیباترین یا بیناترین دیده آن است که مثلا خوب ببینه، نمیدونم درست ببینه، خیر ببینه، تا اینکه در خیر نفوذ بکنه. من حقیقتش تو کجتابی معنایی این گیر کردم که در خیر نفوذ بکنه یعنی چی. 3-4 جور میشه برداشت کرد. این که خب حالا فقط خیر ببینه یا آنچه که میبیند خیر ببیند، به این دلیل که هرچه اون خسرو کند شیرین بود، چون هرچه خداوند رحمان خلق بکنه مصدر زیباست، هر بنی که از این مصدر بخوایم بگیریم زیبا خواهد بود. چشمه زلاله، تمام قطرات این چشمه هم زلال خواهد بود. پس هرچه اون خسرو کند شیرین بود. همه چی خیر هست، کل اشیایی که در جهان هستن آیات خداوند و نعمتهای خداوند هستن. یا اینکه نه، باعث خیر بشه، بانی خیر بشه، یا همونی که آجاقا می فرمین از زاویه خیر نگاه بکنه، منفذ خیری داشته باشه و بتونه اونو نگاه بکنه. به هر حال هر کدوم از اینا رو که نگاه بکنیم، چون میشه این جمله رو تعویل پذیرش کرد. بله. و تعویل با تعویل بهش نگاه کرد و این که نهایتاً
حالا من عذرخواهی میکنم آقای دکتر، من متن عربیش رو عرض بکنم به خاطر اینکه حالا هم از اون متن، از اون نگاهی که عرض کردم دفاع بکنم و هم یه خورده مطلب اون روشن بشه. حضرت میفرمایند ان ابصر الابصار ما نفذ فی الخير مذهبه، یعنی نفوذ در خیر میکنه و جهت حرکت این نگاه از جهت خیره، ذهابش از طرف خیر،
یعنی اثرات خیری داشته باشه، نگاه های بله. خیری داشته باشه، خوب ببینه، من مثبت ببینه، اینجوری بله. میشه خب بله. و نه اینکه در خیر، میگم این به نظر من یه کشتابی ترجمه‌ای
بله
درش
ترجمه فارسی داره. مقداری بله.
وگرنه خود حدیث قطعا مخصوصا با فصاحتی که در زبان عربی هست حتما باید روانتر از این باشه. بعد توی این فضا اگر آدم از این زاویه نگاه بکنه که ما باید با اون فضای خیر و با فضای که خیر چی هست، آنی که برای خود فرد و جامعه منفعت داشته باشه دیگه، درست آجا من بله. اگر اشتباه میکنم
بله.
یعنی از لحاظ کارکردهایی که داره، کارکرد فردی، خانوادگی و اجتماعی، کارکردهای مثبت باشه،
همینطور بله.
و بتونه برای انسانها مفید واقع بشه. از این جهت این نگاه ما باید یه نگاه مثبتی باشه، نه اینکه ساده لوحانه و سهل انگارانه باشه، بلکه مثلا اون کسی که به هر حال رفتید یک حیوانی افتاده، یکی گفت چقدر اینه اینه اینه، بعد اون پیامبری که بود گفت نه ببین چه دندانهای سفید و خوبی داره. به هر حال هر چیزی که خداوند خلق میکنه، هرچه اون، هم تکرار این جمله رو باز باید بگم، هرچه اون خسرو کند شیرین بود، حتما یه شیرینی، یه حلاوتی درش هست، برای اینکه اصل منشأ خیر کثیر هست، خیر مطلق هست، خیر اکمل هست. از این جهت به نظر من میشه گفت که شاید بیناترین دیده آن هست. آخه بعضی از ما فقط بدی ها رو میبینیم
متاسفانه. بله همینطوره،
تو بعد بر اساس اون بدی ها هم قضاوت
ترویج میکنیم آقای دکتر، یعنی بدبینی و نگاه عرض بکنم به بدی ها و نازیبایی ها رو در حقیقت ترویجم میکنیم هی القا میکنیم به هم دیگه.
و جالبه که وقتی ما مدتی بد میبینیم اون موقع سوگیری در دیدمون ایجاد میشه.
همینطوره دقیقا.
بعد در دراز مدت ما غیر بدی چیزی دیگری نمیبینیم و بعد اون بدی ها رو هم منتقل میکنیم، یه جورایی ترویج بدی و ترویج نازیبایی و ناخوبی رو هم میکنیم. از این جهت به نظر من حضرت منظورش این بوده که ما هر چیزی رو که میبینیم با نگاه مثبت و با نگاه اینکه این چیز برای جامعه خیری داره، برای فرد، برای خانواده فرد خیری داره، وگرنه اگر خیری نداشت که حتما خداوند اونو خلق
نمی‌کرد. بله، شر مطلق که اصلا خلق شدنی نیست، شر مطلق یعنی شر مطلق.
اگه خیری نداشت که خلق شدنی نیست، منتها این حالا ما هستیم که با اون نگاه سوگیری نشدمون خیرهاشو ببینیم، استخراج بکنیم و بگیم هازا جمیلون، هازا این زیباست. ببینیم، من عذرخواهی میکنم، ما تو نقد هم عرض کردم همینه، ما تو جلسات نقد ادبی وقتی میریم فقط دنبال این که این عکس جلدش این مشکل رو داره، صفحه آرایش این مشکل رو داره، عطفش کمه، این که چه خوبی های از پیدا کردن خوبی های یک چیز خیلی کار سخت.
بله، حالا من به نظرم آقای دکتر حاج آقا ما یه بحثی هم داریم و اون میگیم که سابقه این دانش رو نزد کی میتونیم پیدا کنیم، یعنی در این حدیث سابقه دانش رو در نزد امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 اونجا میتونیم ببینیم که امام میفرماید خیری نیست در علمی که، یعنی کلید واژه خیر جزء واژه های کلیدی این خاندان هست. یعنی شاید حافظ اینو دقیق میگه، میگه که کمال صدق محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. اساس نگاه این خاندان روی بحث خیره، یعنی پایه خیره.
خب اگر حالا
کار دیدن ما... انتخابه
جناب آقای رستمی، اگه ما بپذیریم که حتما باید بپذیریم که الگوهای ما در جامعه اونا هستن، ما هم باید خیر ببینیم.
بله.
دیگه
این الان این نقطه عطف این حدیثه که الان به لحاظ نمره دادن به خودمون که میخواییم خودمون خود ارزیابی کنیم، که یکی از روش ها و متد های علمیه تو روانشناسی فوق العاده مورد توجه این روزها، یعنی ما در رشته روانشناسی خود ارزیابی رو و خود مدیریتی رو امروز به وفور به عنوان یه اصل پذیرفته شده داریم، اونجا اون نمره خیلی مهمه.
البته روانشناسی درست میگه ها، ولی قبلش میگن کسی میتونه خودشو بشناسه که خودشو بشناسه.
بله. خب
این یه حدیث شریفی هست دیگه، یعنی این من نمیدونم، من چرا این روانشناسی رو خیلی
خوشبین نیستی؟
آره خوشبین نیستم. میدونی آقا یه باری من رفتم یه جایی، بعد یه بزرگواری نشسته بود، گفت شما اکرامی هستید؟ گفتم بله. گفت تفاوت جامعه شناسی و روانشناسی چیه؟ گفتم آقا ببخشید یه چایی بدی بخوریم. گفت نه، تا نگی نمیذارم. بعد من همینجوری فلبداهه گفتم آقا روانشناسی همه مشکلات رو گردن آدم میندازه، جامعه شناسی از اونجایی که هر پدیده اجتماعی رو با پدیده اجتماعی دیگری تبیین میکنه از خود آدم میندازه، میگه آقا اگر من فقیرم علت اینه که کار نیست، اگر کار نیست به علت فرصت های اجتماعی خوب تقسیم نشده، اگر فرصت های اجتماعی خوب تقسیم نشده به این دلیل است که خوب مدیریت نشده، اگر خوب مدیریت نشده، همینجوری میره و این آخرش خطرناک میشه. ولی روانشناسی نهایتا میاد میگه که آقا دیگه برمیگرده به این ژنتیکت، برمیگرده به دوران کودکیت و فرد رو مقصر میدونه. به همین دلیل هم هست
موضوع مثلا سلف کنترل یا عرض بکنم که خود ارزیابی که میگن، شاید یه جاهایی با بعضی از تعاریفی که ما از تقوا هم داریم همخوانی داشته باشه.
اصلا همین مگه خیشتنبانی ترجمه کنیم
بخواهیم؟ بله. که این این حرف ها رو ما از زبان علم مثلا میگیم، روانشناسی نمیگیم. من همین عرض بکنم، اصلا این روانشناسی داره از فقه ما، از اصول ما، از دریافت های دینی ما میگیره، به خودمون میده یه کمی زرورقیش میکنه، خوشگلش میکنه، وگرنه اون خود مراقبتی مگه تقوا چیه غیر از اینه؟
ولی همینه دیگه، حضرت میفرمایند که عرض کنم از گناه کردن در خلوتها بپرهیزید، فان الشاهده هو الحاکم. به نظرم اصلا این روایت رو گاهی آدم به خودش که مرور میکنه دیگه، از این خود مراقبتی و خود کنترلی، تقوا، حالا هر چیزی که حالا به قدیم و جدید بخوایم نامگذاری کنیم، بهتر از این نمیشه که انسان در همه حالی خودش رو مراقبت بکنه، چه دیدگانی ببینتش چه نبینه، چه عرض بکنم که دیگران خبردار بشن چه نشن، همه اینها باعث میشه که همون خود مراقبتی باشه و این بحث خیری که حالا یه مقداری ازش فاصله گرفتیم، ولی واقعا ائمه علیهم السلام چون فرستادگان خداوند متعال هستن و خداوند متعال خیر مطلقه، توقعی غیر از این نیست. و اگر دیدگاهی به عنوان دیدگاه دین داره مطرح میشه که غیر این رو ترویج میکنه، غیر خیر نگری رو در حقیقت و غیر خیر خواهی رو اگر داره ترویج میکنه، این حتما فاصله زیادی داره به اون حقیقتی که خداوند متعال حق و خیر مطلق باشه و بزرگانی رو فرستاده باشه واسه اینکه ما رو به اون دعوت بکنن.
سلامت باشید. من یه فرصت شنیداری بگیرم و از دوستان شنونده بخوام که در حد یه فاصله شنیداری داشته باشیم. دوستان جان، دور عاشقان رو میشنوید از شبکه رادیویی ایران در شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام.
ای دلت از غمینهان زخمی، جانت از زهر بی امان خسته، صلح تو یک جهاد همواره، صبر تو یک حضور پیوسته، صلح تو یک جهاد همواره، صبر تو یک حضور پیوسته. ای دلت از غمینهان زخمی، جانت از زهر بی امان خسته، ای دلت از غمینهان زخمی، جانت از زهر بی امان خسته.
دوباره دلم میخواد به نام سلام آغاز کنم، چرا که سلام نام عزیز خداست. دور عاشقان رو میشنوید از شبکه رادیوی ایران و به مناسبت شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام ما گفتگو میکنیم با دو دوست بزرگوار، جناب دکتر محمود رضا اکرامی فر و حجت الاسلام و المسلمین امینه کثیری. موضوع گفتگوی ما متن حدیثی بود از امام حسن مجتبی علیه السلام که اگه اجازه بدید یک بار دیگه این حدیث رو بخونم. اگر با ضرب آهنگ تندتری صحبت میکنم برای اینکه در 10 دقیقه یا چند دقیقه پایانی برنامه هستیم و میخواییم با دو دوست بزرگوار و مهمان بزرگوارم به مقام جمع‌بندی برنامه هم بپردازیم. و اما حدیث: به راستی بیناترین دیده ها آن است که در خیر نفوذ کند و شنواترین گوش ها آن است که تذکرات دیگران را بشنود و از آن بهره‌مند شود و سالمترین دل ها آن است که از شک و شبهه پاک باشد. جناب آقای دکتر، اگر خودتون رو در مقام جمع‌بندی قرار بدید درباره حدیث کدام نکته رو برجسته میکنید؟
از غم مولای مولایان حسن، مثل دریا میدرانم پیرهن. من اولا که در مقام جمع‌بندی نیستم، اما اگر بخوام دو سه جمله بگم این هست که یک، بیناترین چشم آن هست که در جهت خیر و خیرهای جامعه رو ببینه و برزن به حضورتون شنواترین گوش آن هست که وقتی کسی اون رو به خیر دعوت میکنه، تذکرات درست میده، آنها رو با جان و دل بشنوه، و پاکترین یا سالمترین دل آن هست که از شک و شبهه پاک باشه. ببینید، من رو قسمت آخرش یه دو جمله عرض بکنم. جناب آقای رستمی عزیز، شبه مثل موریانه ای هست که به باور انسان میفته، شک مثل خوره ای هست که به جان آدم میفته، و وقتی که میفته نفوذ میکنه، این برای خودش مسیرهای جدیدی رو باز میکنه، مگر این بد، برای خودش استدلال هایی میکنه، برای خودش شاهد مثال هایی میاره تا جایی که به تخریب میرسه. لذا نمیخوام بگم که ما باید اصلا شک نداشته باشیم، این نیست. اما وقتی که نسبت به یک مسئله یا شناخت کامل داریم یا نداریم، اگر شناخت کامل داریم بر اساس اون شناخت باید حرکت بکنیم، و اون شناخت اگر از مسیرهای درستی به دست آمده باشه. گاهی وقتا ما مسیرهایی که برای شناخت میریم مسیرهای غلطیه، ابزاری که استفاده میکنیم غلطه، شناختمون هم غلطه، ولی باورمون اینه این شناخت شناخت درستیه. اون ایراد داره.
درست.
اما اگر مسیرها درست بود، نتیجه گیریها درست بود، صغرا کبراها درست بود، اون موقع به قول معروف لا ریب فی دیگه، اون موقع شناخت کامله و این شناخت عقلی هست، شناختی هست که بر اساس روش‌های علمی، روش‌های تجربی و با استدلال‌ها و صغرا کبراها و قضایای
اصلی اینه که روشنه و تاریک نیست.
اما گاهی وقتا هست که نه، ما به نتیجه نرسیدیم، هنوز باور داریم نداریم، گرگومیشه، خب جوگندمیه، به عبارتی نه موهاش سفیده نه موهاش سیاهه، صد بارم رنگ بکنیم به نتیجه ای نمیرسه. و میخوام اینو بگم که توی این فضا اگر که ما تلاش بکنیم و ببینیم که تذکراتی که داده، مسیرهایی که نفوذهایی که اتفاق افتاده همه درست است، اون موقع نباید دیگه شک بکنیم. اگر شک کردیم اون موقع در واقع قلب ما سالم نیست، یک ایرادی درش هست، به شرط اینکه اون شناخته درست باشه. و گاهی وقتا ما واقعا اعتمادمون بر اساس شناخت نیست که غلط از بن و پایه، به یک نفر اعتماد میکنیم بر اساس شنیده هایی که خیلی هم جالب نیست. و جالبه ها، از آدم هایی میشنویم که اصلا در اون رشته آگاهی ندارن. مثلا ما طرف فوتبالیسته، خب چه ربطی داره که ما با فوتبال ایشون بریم مثلا کت شلوار بخریم یا عینک بخریم؟ بسیاری از تبلیغ‌های ما که صورت میگیره، آقا طرف بازیگر خوبیه در فوتبال، ایشون سیاستمدار خوبی که نیست، ما به اساس بریم رأی بدیم به اون که، یا مثلا هنرپیشه خوبیه، سیاستمدار خوبی که نیست، ما میگه که خب بیاین به فلانی رأی بدین. به نظر من ما یه ایرادی که داریم اینه که هنوز یاد نگرفتیم که در رشته خودمون حرف بزنیم، و هنوز یاد نگرفتیم که دیگرانی که ما رو به راه‌هایی که اطلاع کافی درش ندارن دعوت میکنن رو طرد بکنیم. به نظر من این آدم‌ها رو باید طرد بکنیم، اون موقع با عقل و دانش، چون راه‌های شناخت سلبریتی‌ها نیستن که، راه‌های شناخت تعریف شده چیا هستن.
خیلی سپاسگزارم.
ببخشید من یه کمی رفتم به سمت اجتماعی، ببخشید.
خیلی بزرگوارید. من حاجی اگه موافق باشید از کلام های دکتر در بعد روانشناسی و فراروانشناسی، اونجایی که دکتر در مورد شک و مثال داشتن و شبهه، ما تو فراروانشناسی تعبیری داریم، میگیم که دشمن آدمی یعنی حیات و مرگ. مرگ در روانشناسی ترسه، و ترس رو براش یه پرانتز باز میکنن، میگن شک، شبهه، تردید، استراحت، هر چیزی که شما رو باز داره و در تاریکی نگه داره، به دنبال زدن اون چراغ که روشن کنه محفل ذهن تو رو نباشی. و ترس در فراروانشناسی از ترس خیلی یاد میکنن و خیلی بهش تذکر میدن. حاج آقا میشنوم صحبتشون.
خواهش میکنم. بله، رسیدیم به بخش پایانی در حقیقت این روایت شریف که درباره قلب سلیم صحبت میکنه. قلب سلیم فراتر از قلب سالمه، و قرآن کریم میفرماید الا من اتى الله بقلب سلیم، میفرماید خداوند هیچ قلبی و هیچ دلی رو از شما نمیپذیره مگر، هیچ عملی رو از شما نمیپذیره مگر اون عملی که صاحب قلب سلیم بیاره و به درگاه خداوند متعال عرضه بکنه. امام مجتبی از این آیه کریمه در حقیقت یک رمزگشایی میکنن و میفرماین که اگر کسی به دنبال اون قلب سلیم میگرده که خداوند متعال اعمال رو به واسطه اون قلب سلیم میپذیره و قبول میکنه، باید از این قلب مراقبت بکنه از شک و شبهات. مراقبت به چه معنا؟ یعنی شک و شبهه‌ای راه پیدا نکنه؟ قطعا اینجوری نیست. به این معنا که این قلب زاینده باشه و در حرکت. اون کسی که در گام برداشتن شک و شبهه و تردید داره نمیتونه قوی و درست حرکت بکنه، همواره هر قدمی که برمیداره متزلزله. اما اون کسی که محکم داره قدم برمیداره و به دنبال حرکت هستش، عرض بکنم که حرکت قدرتمندی رو میتونه نشون بده. قلب سلیم قلبی است که زاینده است، صاحبش رو به تفکر، به حرکت، به عرض بکنم که کنشگری وامی داره. دقیقاً در مقابل اون کسانی که قلب سلیم ندارند، نه کنشگر هستند، نمیتونن خیر رو ببینن، نمیتونن گرهی از خودشون باز بکنن، نمیتونن مشکلی از جامعهشون رو حل بکنن. و امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به برکت امام مجتبی علیه السلام مزه داشتن این قلب سلیم رو به هممون بچشانه.
سلامت باشید. خیلی سپاسگزارم آقا کسی از حضورتون در برنامه دوراشان. آقای دکتر اکرامی فر خیلی سپاسگزارم و در این نشست علمی خیلی خیلی حظ و بهره بردم. خیلی سپاسگزارم دوستان جان. به ثانیه‌های پایانی برنامه دور عاشقان رسیدیم و یه بیت از حافظ رو تقدیم شما میکنم که میگه دلن در بند لیلی بند و کار عشق مجنون کن که عاشق را زیان دارد مقالات خردمندی. خدا نگهدار.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما برخورد کرده باشید یا حتی این اتفاق ممکنه برای یکی از ماها هم رخ داده باشه که برای یک کاری بخشی از اموال خودمون یا همه اون رو در اختیار کسی دیگه گذاشتیم و انتظار داشتیم که مثلا یک فعالیت اقتصادی صورت بگیره که ما هم نفعی ببریم و بعدش برخورد کردیم به یک اتفاقی که حالا اون شخص ضرر کرده یا اهمال کرده یا کلاهبرداری کرده و به هر دلیلی سرمایه ما از بین رفته. خب در اینجور مواقع ما چی کار باید بکنیم؟ اموالمون خب از بین رفته و خسارت دیده هستیم. شاید هم اون شخص واقعا کلاهبردار نبوده، نتونسته خوب مدیریت بکنه. آیه از در قرآن در سوره مبارکه نساء آیه 5 خدا می‌فرماید که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اموالی که خدا قوام زندگی شما رو به اون مقرر داشته، اینا رو ندید دست آدمایی که سفیهن، اون آدمایی که نادان هستن، چون ممکنه اونها ندانسته به شما خسارت بزنه، به خودشون هم خسارت بزنه. اما دیگه وقتی این اتفاق افتاد، یالا چه فرقی میکنه مقصر چه کسی؟ اون سرمایه از بین رفته. این حرف رو میشه تعمیم داد در خیلی از چیزها. به عنوان مثال در انتخاب اون کسانی که مسئولیت‌های اقتصادی رو برای یک کشور میخوان به عهده بگیرن، خیلی میبایست دقت بکنی. اون آدمی که توانمندی لازم رو نداره، اگر ما اون شخص رو در جایگاه چه میدونم وزارت یا مدیر کلی قرار دادیم و ارکان اقتصادی کشور رو به او سپردیم و به خاطر ندانمکاری خسارت زد به کشور، خب اول نوک اتهام به سمت خود ماست که چرا اون دقت لازم رو نداشتیم، بعد اون شخص رو ملامت بکنیم. تازه اون شخصم گاهی نمیشه ملامتش کرد، میگه آقا من که نمیدونستم، شما من انتخاب کردین، خب منم به عقلم رسید این کارو کردم. تعبیری است در سوره مبارکه یوسف که وقتی که پادشاه مصر خواست حضرت یوسف رو انتخاب بکنه به عنوان سرپرست خزانه داری کشور، یعنی کشور مصر در اون دوره، گفتش که تو پلوی من صاحب مکنت هستی و آدم امینی هستی، من به تو اعتماد دارم، به همین خاطر این جایگاه رو میخوام به تو بسپارم. پاسخ حضرت یوسف پاسخ خیلی هوشمندانه بود، گفت این کار رو انجام بده نه به خاطر اینکه بحث امانت داری و بحث مکنته، من پرتو جایگاه دارم، من رو به من اعتماد داری، اینطوری نگاه نکن. انی حفیظ و علیم، من هم مراقبم هم علمش رو دارم، دانشش رو دارم. اگر یک وقت ما اموال خودمون رو در اختیار کسی قرار دادیم که اون تدبیر لازم رو نداشت و خسارت زد، ما باید خودمون رو ملامت کنیم که چرا این شخص انتخاب کردیم. این رو در نظر داشته باشیم، چه در حوزه شخصی و چه در حوزه انتخاب مسئول برای امور اقتصادی در کلان کشور. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.